تدارک در سخنرانی. چه بگوییم؟ مدت‌ها پیش یکی از دوستانم که اهل اصفهان بود، سرگذشتی فراموش نشدنی را برایم تعریف کرد که روز جمعه همه مردم برای برگزاری نماز در جایگاه ویژه آماده شنیدن خطبه‌های پیش از نماز بودند که از من خواسته شده بود پیش از حاضر شدن سخنران مطالبی را به آگاهی حاضرین برسانم. قبل از ورود به جایگاه چند بار سرفه کردم تا سینه‌ام اگر گرفتگی دارد صاف شود. به محض ورودم به جایگاه مخصوص ناگهان با انبوه مردم روبرو شدم. با اینکه چندین بار سینه‌ام را صاف کردم، احساس گرفتگی شگفت‌انگیزی در حنجره‌ام توان را از من ربوده بود. به هر زحمتی بود با گام‌های لرزان و دستانی متچنج به پشت تریبون رفتم. در این زمان بود که نمی‌دانستم چه بگویم و چگونه بگویم. مردم منتظر شنیدن سخنانم بودند که به تندی آنها را دعوت به یک صلوات بلند کردم. در این فاصله هرچه به خودم فشار آوردم نتوانستم چیزی بگویم. به ناچار از سخنران پیش از خطبه های نماز تمنا کردم که پشت تریبون تشریف بیاورند و خطبه ها را آغاز نمایند. تنها چیزی که بر زبانم جاری شد معرفی سخنران نام برده بود. بنابراین بدون تدارک در سخنرانی و اینکه چه بگوییم و به چه ترتیب بگوییم بسیار تعیین کننده است و باید آنقدر ممارست نماییم تا سخن آفرین شویم و بتوانیم واژه ها را پشت سر هم خلق کنیم و به آن معنی و مفهوم ببخشیم، به گونه ای که به هدف و انگیزه اصلی خود از سخنرانی که انگیزه انسانی است دست یابیم. ب. به چه ترتیب بگوییم؟ هر گفته ای یا هر سخنی از چهار مرحله آغاز، امتداد، اوج و پایان برخوردار است. طبقه بندی سخن موجب می شود که خیلی روشن و سنجیده حرف بزنیم و دچار پریشانی ناشی از ناتوانی در هماهنگی واژه ها نشویم. بهتر است یک متن آماده را به ترتیبی که در بالا گفته شد بخش بندی کرد و هر مرحله را شناسایی و در جای خودش قرار داد. چنانچه این نظم دگرگون شود، سخن شما اندامی مانند یک نوزاد نارس را به خود خواهد گرفت و سرانجامی جز خستگی دیگران را در پی نخواهد داشت. ب. چگونه بگوییم؟ هنگام تمرین باید آموخت که چگونه سخن را پرداخت کنیم و چگونه بر زبان آوریم و بیاراییم و تعبیر کنیم. این بستگی به کیفیت و کمیت مطالعات دارد. چنانچه مطالعات سیستماتیک باشد و پژوهش خود را پیرامون یک موضوع ویژه دنبال کنیم و سخنان خیش را در آن مسیر قرار دهیم، بهترین نتیجه را کسب خواهیم کرد. چنانچه تاریخ، روانشناسی، سیاست، جامعه شناسی، ادبیات و غیره یکی از پایه‌های ریشه‌ای مطالعات شما را تشکیل می‌دهد، پیروزی و موفقیت در همان محور انتخابی شما به مراتب بیشتر از کسانی است که تمرکز مطالعات آنها روانشناسی است و مایلند تاریخ را به عنوان یک بحث انتخابی برگزینند. صفحه 49. آنچه باید از شنوندگی بدانیم. برخی اشخاص را می‌بینید که دارای قدرت و زیبایی و نفوذ کلام شگفت‌انگیزی هستند. با هر کس طرف صحبت شوند، در وجود وی تأثیر شگفت می‌گذارند و نیت‌های خود را به او تحمیل می‌نمایند و با حرکات و رفتار خیش دیگران را به خود معتقد و علاقه‌مند می‌سازند. شما هم اگر بخواهید می‌توانید دارای چنین نیرو قدرتی بشوید. برای رسیدن به آن باید مدتی تمرین و ممارست نمایید و روش‌هایی را که بیان می‌کنیم با تیزبینی تمام به کار ببندید. یکی از رموز کامیابی و توفیق در جلب نظر دیگران آن است که شخص بداند چگونه به سخنان طرف گوش بدهد و کلمات او را بنگرد و مطالب وی را درک نماید. همدم شما هر کس باشد، وقتی صحبت می کند با دقت و توجه به سخنان او گوش بدهید. مانند آن که بیانات وی خیلی نافذ و سودمند است. هنگامی که برای روبرو شدن و گفتگو با کسی آماده می شوید، قیافه بشاش و جذاب به خود بگیرید. دلهوره و تزلزل و کمرویی و اضطراب و تشویش را از خود برانید. بر حرکات و رفتار خیش تسلط داشته باشید و با لحن استوار و واژه‌های نافذ صحبت کنید. برای خود شخصیت و احترام قائل شوید. با قیافه متین و موقر و حرکاتی متناسب طرف را طوری جلب نمایید که از همسخنی با شما سرشار از لذت و شادی شود. کسی که مهارت شناوری یا دوچرخه سواری می آموزد، زمانی شناگر یا دوچرخه سوار زبردستی می شود که در نفس خود اعتقاد پیدا کند که در این فن مهارت کامل دارد. هرگاه در اندیشه او بگنجد که هنوز به خوبی قادر به شناوری یا دوچرخه سواری نیست، ممکن است در آب غرق شود یا از روی چرخ به زمین بخورد. بندباز ماهری که روی سیم یا ریسمان حرکت می کند تا وقتی هنر خود را به خوبی انجام می دهد که زلزلی در عزم و ارادش رسوخ نکند. به محض آنکه دچار توهم و تزلزل شود، تعادل خود را از دست داده و بر زمین سقوط می کند. اگر دارای این صفات و خوی ها نیستید، باید تمرین و ممارست کنید و این ویژگی ها را کسب نمایید. زیرا خصال و صفات مزبور بهترین وسیله جلب دقت و توجه دیگران است و علاوه بر جلب نظر مردم، از جمله وسایل تأثیر و یکی از عوامل مهم تکان خوردن فکری است و شما به این طریق می توانید با استفاده از کلمات و افکار خود دیگران را خوشنود سازید. باید کاری کنید که سخنان شما در نهاد مخاطبتان تأثیر ژرف کند و در حافظه آنها باقی بماند. کلماتی که با عجله و شتاب زدگی و هیجان ادا می شود در ضمیر طرف تأثیر نمی کند و نتیجه نامطلوب را در بر خواهد داشت. از حرکات اضطراب‌آمیز و هیجانات روحی خودداری نمایید. حالت سکون و آرامش و وقار خود را همیشه حفظ کنید. هیچگاه از جا در نروید و خونسردی و متانت را از دست ندهید. سخنان زننده و نیشدار، کلمات هیجان انگیز، دشنام و ناسزا، حرکات جلف و ناپسند به هیچ وجه نباید از شخص سخنور سر بزند. حتی زمانی که شخص دچار این حالت باشد، نمیتواند در وجود دیگری تأثیر کند و افکار خود را به وی منتقل نماید. باید طوری رفتار کنید که شخص همسخن شما حالت تدافعی یا تقابلی به خود نگیرد و همواره در همه سخنان خود تایید و پذیرش و قبول سخنان شما را ابراز نماید. در جریان داد و ستد روزانه و سایر امور زندگی خود نیز نفوذ و قدرت کلام را به کار گیرید و همیشه وضع و حالت کسی را داشته باشید که به انجام تمایلات و به دست آوردن خواسته های خود دلگرم و امیدوار باشد. اگر از عملکرد خود نتیجه آنی نگرفتید، مایوس نشوید. بیشک کلمات شما اثر خود را در وجود طرف بخشیده و اندیشه او را مشغول ساخته و زمینه مساعدی برای گفته های بعدی فراهم گردیده و در چند نوبت دیگر خواهید توانست سرانجام دلخواهی را به دست آورید. صفحه 52. شوراندن انگیزه‌ای در سخنرانی. بسیاری از اشخاص انگیزه نیرومند آنان را به سوی سخنرانی های شورانگیز می کشاند و گاهی هم ریتم اصلی سخنانشان را این موضوع در بر می گیرد که از این شیوه هدف خاصی را دنبال می کنند. بهتر است در صحبت‌های مرسوم و در سخنرانی‌های روتین با شوراندن صحبت و سخن‌ها را از حالت یک نواخ به در آورد و با آب و رنگی از تحرک و تلاش آن را زنده و سر حال نگاه داشت. به یک شکل سخن گفتن شنوندگان را خسته و بی‌حال می‌کند، مانند سازی که همواره یک آوای یک نواخت را می‌نوازد. خود سخنگو باید احساس شور و هیجان غلیان هم در سر و هم در دل داشته باشد تا بتواند این حس را به دیگران منتقل کند، و اگر بدین شکل نباشد و فقط ادای آن را در بیاورد و چهره ساختگی و تصنعی به خود بگیرد، به زودی آشکار می شود که نقش بازی می کند و قصد او فریبندگی و بازیگری است. زیاد هم تون نباید رفت و بی مقدمه نباید به این کار پرداخت. مهارت سخنران به اندازه ظرافت و زبردستی یک شیشه‌گر ماهر است.
ششگر اول شیشه را به آرامی گرم می کند و سپس به درون آن می توفد. سخنران هم باید در آغاز شنوندگان را گرم کند و سپس آرام آرام سخنهای خود را آتشین کند، زیرا بدون استفاده از این شیوه مردم مانند شیشه ترک برمی دارند و می شکنند. موضوع مورد نظر باید در خور شوریدن باشد تا سرانجامی دلپذیر به دست آید. چنانچه عنوان سخنرانی از اهمیت شوراندن برخوردار نباشد، سخنور را شخصی شکست خورده تلقی خواهند کرد. پیش از شروع به گویندگی باید یک پارچگی شنوندگان را بررسی کرد، زیرا شورانگیزی در عوام و خواص فرق می کند. آگاه باشید شوراندن پایدار نشود که درست نیست و چنانچه به اقتضای موضوع و موقعیت ایراد شود اثری نیکو را به دست خواهید آورد. اگر گوینده متن خود را با استدلال درآمیزد و همواره در امتداد یک سخنرانی ادعای خیش را اثبات نماید، گفتار او به مراتب نفوذ بیشتری در مخاطب خواهد گذاشت و در تار و پود آنان جای خواهد گرفت. معمول ترین شیوه گفتگوهای استدلالی آوردن برهان و دلیلی است که از اندیشه خودش تراوش نموده است و آن مبتنی بر منطق و قیاس و استقرا و تعیین است. پاورقی قیاس یعنی سنجیدن، اندازه گرفتن، پیمایش، سنجش. استقرا جستجو کردن، کنجکاوی کردن، از جزئی به کلی پی بردن. تعیین بازنمودن. گاهی گوینده باید برای اثبات گفته خیش و تفهیم آن به دیگران از مثالهای زنده و گویا بهره بگیرد تا مطلب هرچه بهتر و بیشتر درک گردد. دلایلی که برای شناساندن و فهم شنوندگان گفته می شود باید استوار و نیرومند باشد، زیرا دلیل بسیار آوردن آنقدر واجب نیست که دلیل استوار و نیرومند آوردن. طبقه بندی. چنانچه مطلب را تقسیم می کنیم، بخش بندی آن باید ساده و طبیعی و روشن باشد، به دور از هر گونه تصنع و خشکی، و باید فشرده و مختصر و مفید باشد. طبقه بندی باعث می شود که گوش ها برای شنیدن و ذهن ها برای توجه کردن به سخن آماده گردد. برای شروع به مقدمه نیاز است و باید با دقت زیادی به این کار اهمیت گماشت، زیرا اگر مقدمه سخنی جذاب باشد و به زیبایی تکلم گردد و از پرگویی پرهیز شود، ادامه سخن بسیار سهل خواهد بود. یک داستان سرا با استفاده از شیوه های گفته شده و ممارست در آن، کنجکاوی شنونده را به تکاپو وامی دارد و همواره در پی آن است که ادامه داستان را دنبال کند. زیبنده است گاهی سخنور سخنان خود را فشرده و نتیجه گیری و جمع‌بندی کند و استدلال خود را یادآوری نماید و پی در پی در پایان سخنان از گفته های گرم و متین استفاده نماید. پیگیری و تلاش در مطالعه سخنان فصحا و آشنا ساختن ذهن به گفتار آنها و تمرین درست و منطقی بر اساس دانسته های این کتاب شما را به نتیجه گیری دلپذیر هدایت خواهد کرد. حاضر جوابی. خود را برای حاضر جوابی آماده کنید. جملاتی مفید و مختصر، کلماتی مؤثر و دلنشین که در گفتگوها به کار می آید به خاطر بسپارید. هر جمله و کلمه ای را در مورد خود به کار بگیرید. پاره کلمات کوتاه و ضرب المثل ها و کلمات را با موارد استعمال آنها به حافظه بسپارید و در هنگام ضرورت به کار ببرید. هر واژه اثر ژرفی می‌بخشد و هر جمله فرمان آخرین ضربت قطعی را دارد و شما با استعمال یک کلمه یا جمله به موقع می توانید ایستادگی حریف را از بین ببرید و یک گفتگوی دامنه دار را به سوی خود خاتمه دهید. شیوایی سخن. هنگامی که شما از لفظ خشن و زمخت استفاده می نمایید، باعث آزار گوش شنوندگان خواهد شد و آنان را ناراحت می کند. بهره بری از لفظ شیوا نه تنها به آسانی بر زبان جاری می شود، بلکه بسیار لذت بخش و فصیح خواهد بود و این امری حسی و ذوقی و تشخیص دو نوع آن از یکدیگر چندان دشوار نیست. با مطالعه و تمرین پی در پی در متون فارسی تا می توانید از بکار بردن عبارات عربی خودداری کنید تا تسلط کافی در زبان فارسی یک عادت روزمره شود و بدین طریق بهتر می توانید پیام خود را برسانید. نکات و عباراتی که معانی گوناگونی می‌دهند و کنایاتی که معنی آن دور از ذهن می‌باشد موجب سردرگمی شنوندگان می‌گردد و پافشاری و تکرار در موردی خاص نیز پسندیده نیست. چنان که سعدی می‌گوید: چو یک بار گفتی مگو باز پس، چه حلوا چو یک بار خوردن بس. به کارگیری از جملات کوتاه و پرهیز از جمله‌های معترضه بسیار فصاحت لفظ را دوچندان می‌نماید.